اوایل دهه 90 میلادی توی منطقه بلویو توی شرق ایالت واشنگتن دی سی، یه روز صبح خیلی زود کارمندای مکدونالد میرن سر کارشون که باز کنن رستوران رو و آماده بشن برای صبحانه. یکی از کارمندها کیسه های آشغالی که از شب قبل توی مغازه مونده بود رو جمع میکنه، میاد بیرون تا بندازه توی سطل آشغالای پشت مغازه. وقتی که میره پشت مغازه با صحنه وحشتناکی روبرو میشه. جسد برهنه یک زن روی زمین توی یک حالت عجیبی افتاده بوده. سلام، من مرضیه‌ام و اگه دارید این ویدیو رو میبینید یعنی این که به داستانهای جنایی علاقه دارید. ما توی فیکشن برای شما داستانهای جنایی تعریف میکنیم، پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. بیشتر از این توضیح نمیدم، میرم سراغ پرونده امروز و ماجراهایی که در دهه 90 امریکا اتفاق افتاده. 23 جوان 1990، همونطور که گفتم اول ویدیو، کارمندای مکدونالد میرن سر کار، داشتن وسایل آماده میکردن، آشغالا رو جمع جور میکردن که یکی از این کارمندها کیسه های زباله رو بر میداره و میره پشت مغازه. وقتی که میرسه نزدیک سطل آشغال، متوجه جسد یک زن میشه که کاملا برهنه روی زمین افتاده. بلافاصله کیسه ها رو ول میکنه، میاد تو، تماس میگیره با 911 و پلیس میرسه به این صحنه. چیزی که پلیس میبینه بیشتر از این که یک قتل باشه، یک صحنه نمایش بوده، یک صحنه نمایش عجیب و غریب از یک جنایت. یک زنی کاملا برهنه، فقط با یک گردنبند روی زمین خوابیده بوده، دستهاش رو روی سینه‌اش گذاشته بودن، شبیه حالتی که آدم‌ها رو توی تابوت میذارن، یه میوه کاج توی دستاش بوده و یه دونه در لیوان یک بار مصرف روی چشم راستش بوده. خب کاملا مشخص بوده که این صحنه رو ساختن و احتمالاً این زن به مرگ طبیعی نمرده، ولی بدنش خیلی چیز خاصی نشون نمیداده، یعنی نه جای چاقو بوده نه جای گلوله بوده. جسد رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی برای اینکه ببینن چه اتفاقی افتاده. همین که میان جسد رو بلند کنن، متوجه میشن که موهای زن روی آسیبی که به سرش رسیده رو گرفته. سرش بسیار شدید آسیب دیده بوده. جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی و خب هیچ مدرک شناسایی کنار جسد نبوده، کاملا مشخص بوده که همه چیزش رو بردن. اطراف جسد، یعنی هول و هوش اون سطل آشغالا، هیچ نشونه ای از درگیری، این ور اون ور خوردن کسی نبوده و نشون میداده که احتمالاً این خانم اونجا نمرده، جای دیگه ای کشته شده و جسدش رو منتقل کردن به این منطقه. خب کارت شناسایی، گواهی نامه، هیچ چیز همراهش نبوده، کاملا اوریان بوده، به خاطر همین نمیتونن هویتش رو تشخیص بدن. جواب پزشکی قانونی میاد و مشخص میشه که این خانم قطعا کشته شده، با یک تناب خفش کردن. بسیار شدید آسیب دیده، یعنی ضربه های خیلی محکمی توی سرش خورده و توی شکمش. این ضربه ها انقدر توی شکمش شدید بوده که کبدش رو پاره کرده بوده. اما خب خیلی از این ضربه ها بعد از مرگش اتفاق افتاده، یعنی که یک قاتل بسیار خشنی که انگار از این آدم متنفر بوده. از طرف دیگه عمل تجاوز به این خانوم بعد از مرگش اتفاق افتاده بوده، نکروفیلیا اتفاق افتاده بوده و خب پلیس اول از همه باید میفهمیده که این زن کیه تا بتونه بفهمه که کی ممکنه کشته باشتش. میزان خشونت به پلیس نشون میداده که ممکنه قاتل آشنا باشه، کسی باشه که از این زن متنفره. خب پلیس شروع میکنه تحقیق کردن برای اینکه ببینه این خانم کیه، مقایسهش میکنه با عکس افراد گم شده‌ای که ثبت شدن، تلاش میکنه اما هیچ نتیجه ای نداره. 4 روز بعد از پیدا شدن جسد، یک دختر خانومی تماس میگیره با اداره پلیس و میگه که هم‌اتاقی من چند روز پیش رفته بیرون و برنگشته. من اول فکر میکردم که رفته پیش خانواده‌اش یا با کسی آشنا شده، اما الان که شده 4 روز من دیگه نگرانشم. خب ازش میخوان که بیاد به اداره پلیس و عکسی که از گردنبندی که گردن این دختر بوده رو نشونش میدن و اون تایید میکنه که بله، این گردنبند متعلق به هم اتاقی من. حالا این خانم کی بوده؟ ماریان پول رایک، یک خانم جوونی بوده که توی دسامبر 1962 به دنیا اومده. خیلی زندگی خوبی داشته، عضو یک خانواده پر جمعیت بوده، 7 خواهر برادر داشته. همه آخر هفته ها می رفته که وقتش رو با اعضای خانوادهش بگذرونه. توی یک شرکت تولید وسایل پزشکی کار میکرد. آدم موفقی بوده. با این هم اتاقیش، با این هم خونه‌ایش هم زندگی میکرده و همه چیز به نظر توی زندگیش عادی بوده. خیلی اهل بار رفتن بوده، خیلی اهل خوشگذروندن بوده. خلاصه که زندگی میکرده. خب مشخص میشه که مشتری ثابت یک باری بوده به اسم پاپایاگوز. خب پلیس میره به اون بار برای اینکه تحقیق بکنه ببینه که این خانوم اون شب همونجا بوده یا نه. وقتی میرسه به بار دیگه اصلا احتیاجی به تحقیق نبوده. ماشین ماریان هنوز جلوی بار پارک بوده بعد از 4 روز. و خب این نشون میداده که اون شب اومده به بار، ماشینش رو اونجا پارک کرده و هر اتفاقی براش افتاده بعد از اومدنش به بار بوده. میره داخل، اول احتمالی که پلیس میده اینه که احتمالاً توی بار با یک آقای آشنا شده، با ماشین اون رفته. اما مشخص میشه که ماریان اون جلیقه‌ای که روی لباسش تنش بوده و کیف پولش رو از توی بار بر نداشته. خب اینجا پلیس یه سری احتمال میده. میگه که یا قاتل رو میشناخته و اومده مثلا باهاش بیرون که با هم یه صحبتی بکنن، یا قاتل تهدیدش کرده، یا بهش گفته که مثلا خبر مهمی دارم بیا بیرون. به یک بهونه‌ای از توی بار کشیدتش بیرون، یک جوری کشیده که ماریان به قصد ترک کردن بار نیمده بیرون، وسایل ضروریش رو اونجا جا گذاشته. خب پلیس شروع میکنه صحبت کردن با آدمهایی که توی بار بودن برای اینکه بفهمه اون با کی بوده، با کی اومده بیرون، اصلا اون شب با کسی اومده توی بار یا نه. و خب هیچ کس هیچی ندیده، هیچ کس هیچ اطلاعاتی نداره از اون روز. پلیس داره تحقیق میکنه و به نظرش قتل عجیبیه و هیچ مظنون احتمالی هم وجود نداره. یک کم زمان میگذره، 2 ماه بعد پرونده همجوری رو هواست دیگه، هیچ نتیجه‌ای وجود نداره. توی همون منطقه بلویو یک کسی تماس میگیره با 911 و گزارش یک قتل میده. صبح 9 آگوست 1990 یک دختر خانم جوانی تماس میگیره و میگه که برای مادر من یک اتفاقی افتاده. حالا قصه چی بوده؟ کارول بیف 35 ساله، متولد اکتبر 1954 بوده، بارتندر بوده، صاحب 2 دختر بوده، قبلا ازدواج کرده بوده اما جدا شده بوده، یک دختر 9 ساله داشته و یک دختر 13 ساله به اسم کلی و جیمی. با اینا توی خونش زندگی میکرده، کار میکرده، وضع مالیش هم خوب بوده، هزینه های زندگیش رو تامین میکرده و همه چیز توی زندگیش عادی بوده. رابطه خوبی هم با پاول همسر سابقش داشته، از هم جدا شده بودن و بچه ها پیش کارول بودن. قصه چی بوده؟ صبح زود دختر بزرگش کلی که 13 سالش بوده از خواب بیدار میشه، از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و میبینه که ماشین مادرش هنوز بیرونه. خیلی به نظرش عجیب بوده، مادرش صبح زودتر از خونه میرفته بیرون و این ساعت نباید ماشینش دم در میبوده. میگه که شاید خواب مونده. میاد در اتاق مادرش رو میزنه، میبینه مادرش باز نمیکنه، میاد در رو باز کنه، میبینه که در قفله. مادرش اتاقش یک در دیگه شیشه‌ای داشته به حیاط، حالا یا به حیاط پشتی. میاد میره دم اون در، در رو باز میکنه، میره تو و جسد غرق در خون مادرش رو روی تخت میبینه. تو این لحظه کلی با وحشتناکترین تصویری که میتونسته از مادرش ببینه روبرو میشه. جسد رو روی تخت قرار داده بودن، جز یک جفت کفش پاشنه بلند قرمز هیچ چیز پاش نبوده. پاهاش رو جوری قرار داده بودن که کف پاها به هم میخوره و اینجا یکم دردناکه. اگر نمیخواید بشنوید میتونید چند ثانیه بزنید جلو. و یک تفنگ بزرگ در اندام جنسی کارول فرو رفته بوده. برای من نکته جالب این بود که این دختر 13 ساله با یه همچین صحنه روبرو میشه و شما تصور کنید که تمام ملافه ها غرق خونه، اما به صحنه جنایت دست نمیزنه. هیچ چیز رو تغییر نمیده. میاد بیرون و تماس میگیره با پلیس. پلیس میرسه، از چیزی که توی صحنه بوده خیلی تعجب میکنه، به خاطر اینکه مشخص بوده ضربات شدیدی به کارول وارد شده. حدوداً 60 ضربه به کارول وارد شده که این 60 ضربه خیلی هاش بعد از مرگ کارول بوده. خب در مورد پرونده ماریان پلیس تونسته بوده مقداری دی ان ای پیدا بکنه. خب گفتیم که نکروفیلیا اتفاق افتاده بوده، تجاوز پس از مرگ اتفاق افتاده بوده و مقداری از اسپرم قاتل توی صحنه جرم باقی مونده بوده. اون زمان پلیس دیتابیس کاملی نداشته که بیاد این رو بده و ببینه که کس دیگه هست این دی ان ایش با این مشترک باشه یا نه. فقط صرفاً به یک دی ان ای میرسیدن و این امید رو داشتن که یک مظنونی رو دستگیر کنن، ازش تست بگیرن، با این مقایسه بکنن، که خب اون زمان مظنونی هم نداشتن. در مورد قتل کارول به خاطر اینکه نشونه های تجاوز فیزیکی نبوده، هیچ دی ان ای در صحنه جرم پیدا نمیشه. فقط پلیس متوجه میشه که به خاطر ضربات شدید با یک جسم سخت به سرش کشته شده و بعد بی احترامی به جسد پس از مرگ اتفاق افتاده و البته ضربات پس از مرگ ادامه داشتن. پلیس تا حدی این دوتا پرونده رو نزدیک به هم میدونه به خاطر اینکه توی هر دو مورد زنان برهنه شدن، شبیه یک تصویر اونها رو ساختن، یعنی جسد رو جابجا کردن و عمدن یک خشم شدید و یک نفرت شدید به اینها وجود داشته. اما نمیاد همون اولین دوتا پرونده رو به هم ربط بده به خاطر نوع مرگ متفاوت. ما میدونیم که ماریان خفه شده بوده، اما کارول به خاطر ضربه های شدید به سرش کشته شده بوده. پس پلیس اول میاد میگه بذار با همه اطرافیانش مصاحبه بکنیم، شاید یک آدم مشکوکی توی زندگی این بوده باشه. با همون دخترش کلی که پیداش کرده صحبت میکنن و کلی میگه که دیشب یک اتفاق مشکوکی توی خونه ما افتاد. هلوش ساعت 4:45 صبح من بیدار شدم و حس کردم که کسی توی راهروی خونه داره راه میره. این صدای پا شبیه مادرم نبود، از لای در می دیدم که این یک چراغ قوه یه نوری هم دستشه و هیبت یک مرد بود. اومد دم اتاق من خودم رو زده بودم به خواب، در رو باز کرد، این چراغ قوه رو انداخت تو و بعد که دید من خوابم در رو بست و رفت. من هیچ صدای دیگه‌ای بعدش از مادرم نشنیدم. این رو در نظر بگیرید که هر دو جسد، هم ماریان هم کارول، خیلی زمان کوتاهی بعد از مرگشون پیدا شدن. ماریان هم حدوداً 5 ساعت قبل از پیدا شدن جسدش مرده بوده و در مورد جسد کارول هم میدونیم که ساعت 4:45 کلی یک نفری رو توی راه رو دیده. کلی میگه که من فکر کردم که مایک دوست پسر مامانمه، اومده خونه، مثلا مامانم بهش گفته که بیاد خونه، اومده خونه و اومده چک کنه، بعدم رفته اتاق مامانم. به خاطر اینکه هیچ صدای دعوا، هیچ صدای درگیری هم از اتاق مادرم نشنیدم، دیگه شک نکردم که این آدم ممکنه مشکوک باشه. خب پلیس اینجا الان یک اسم داشته دیگه، مایک دوست پسر مادرش، دوست پسر کارول. میره سراغ مایک و شروع میکنه باهاش صحبت کردن. میگه که تو به این پرونده ربطی داری؟ مایک میگه که نه. میگه که تو کارول رو کشتی؟ میگه که من نمیتونستم این کار رو بکنم. این خیلی برای پلیس نشونه بدی بوده به خاطر اینکه این نمیاد بگه که نه من این کار رو نکردم. میگه من نمیتونستم این کار رو بکنم. متوجه همیشه پلیس که رابطه اینا خیلی حسنه نبوده. خیلی با هم خوب نبودن. خیلی جر و بحث داشتن، خیلی دعوا داشتن و اینجا پلیس این احتمال رو میده که این دو نفر اون شب با هم دیگه درگیر شدن، یک دعوایی کردن و مایک زده کارول رو کشته. این رو در نظر بگیرید که پلیس داره این فرضیه رو مطرح میکنه جایی که هیچ صدایی از اتاق کارول شنیده نشده. خب اگر این دو نفر با هم دعوا کرده باشن با یک صدایی بیاد دیگه. اما به خاطر اون صحبتای مشکوکی که مایک داشته، این که من نمیتونستم این کار رو بکنم، بهش میگن که بیا تست دی ان ای بده. مایک هم خیلی با اعتماد به نفس و خیلی عادی قبول میکنه. گفتم که اینها دی ان ای از کارول نداشتن، اما در مورد ماریان نمونه دی ان ای داشتن. امیدشون این بوده که دی ان ای این بخوره دیگه. چرا اصلا این فرضیه رو مطرح میکنن و ربطش میدن به ماریان؟ به خاطر اینکه اون میگه که کارول مشتری ثابت همون باری بوده که ماریان میرفته. خب این دیگه خیلی نشونه واضحیه. ممکنه که مایک هر دو قربانی رو از همون بار انتخاب کرده باشه و یکیش دوست دخترش باشه که اصلا هم رابطه خوبی ندارن. خب علیهش مدرکی نداشتن. جواب آزمایش‌های دی ان ای هم واقعا طول می‌کشید تا به دست پلیس برسه توی اون بازه زمانی. چیکار می‌کنن؟ میان به مایک میگن که تو آزادی فعلا برو دنبال زندگی تا جواب دی ان ای بیاد و ما دوباره تو رو بخوایم و بهت بگیم که تطابق داشته یا نه. همزمانم هم شروع میکنه پرسجو گردن از آدم‌های دیگه برای اینکه ببینه به نشونه‌ای میرسه یا نه، اما خب هیچ نشونه‌ای وجود نداشته. پلیس الان چند تا نشونه داشته. هر دو کشته شده، هر دو مقتول به یک بار میرفتن به هر دو جسد بی احترامی شده بوده، علائم سوء قصد جنسی در هر دو مورد وجود داشته، به هر دو جسد ضربات سختی وارد شده بوده در ناحیه سر و خیلی مشخص بوده که قاتل بسیار خشنه. با این پروفایل الان پلیس داشته میگشته ببینه که میتونه قاتلی پیدا کنه، میتونه آدم سابقه داری پیدا کنه یا نه، اما خیلی هم نگران بوده. همه این نشونه ها خبر میداده که قاتل باز هم قرار آدم بکشه و به همون دو نفر رضایت نمیده. خیلی هم طول نمیکشه. 3 هفته بعد از قتل کارول یک اتفاق دیگه ای میفته. 31 آگوست 1990 یک تماسی گرفته میشه با اداره پلیس و یک خانومی میگه که یک جسدی رو در اتاق پیدا کرده. مامورین پلیس میرن اونجا و مشخص میشه که جسد متعلق به آندریا لوین 24 ساله است که توی خونش پیدا شده. آندریا رو دوستاش مخفف رندی صداش میکردن. من هم از این به بعد به همین اسم صداش میکنم. رندی خیلی دختر سرزنده و خوبی بوده، 24 ساله بوده، فرزند دوریا و لزلی بوده، دوتا داداش داشته به اسم داگلاس و استوارت. من یه مصاحبه کوتاه دیدم از برادرش داگلاس که میگه که خواهر من خیلی سرزنده بود، خیلی خوشحال بود و همه ما فکر میکردیم که قرار کنار هم دیگه با این خوشحالی و سرزندگی پیر بشیم و کنار هم زندگی کنیم. اما خب حقیقت اینه که 31 آگوست 1990 فرصت پیر شدن برای همیشه ازش گرفته شده. جسد چطور پیدا شده بوده؟ رندی توی خونه بوده و یک صاحب خونه ای داشته. وقتی که خبری از رندی نبوده، صاحب خونه شکم نگرانش میشه. میاد در اتاقش رو میزنه، در رو باز نمیکنه، میره تو و با صحنه ای که میبینه شوکه میشه، بلافاصله تماس میگیره با پلیس. 238 ضربه چاقو خورده بوده به رندی روی تخت و خب بسیاری از این ضربه ها هم بعد از مرگش بودن. خیلی زیاده این عدد. اصلا شما تصور بکنید که چقدر جای زخم رو بدنش بوده. اما پلیس متوجه میشه که ضربات سختی هم به سرش خورده و این ماجرای کارول همون ضربات سخت دلیل مرگ رندی بوده. یعنی احتمالاً ضربات چاقو بعد از مرگ بهش وارد شده. در مورد جسد رندی هم همون ماجرای نمایش اتفاق افتاده بوده. جسد رو روی تخت خوابونده بودن و یک کتاب گذاشته بودن توی دستش به اسم لذت سکس و مشخص بوده که کتاب رو قاتل توی دستش گذاشته. یک چیزی هم توی گلوی رندی بوده که بعضی از منابع نوشته بودن که یک اسباب بازی جنسی بوده. خب همه اون المان‌ها تکرار شده، اما یک نکته متفاوت اینجا وجود داره. رندی یک انگشتر طلا با سنگ آمیتیست داشته که دوست صمیمیش بهش داده بوده و عاشق این انگشتره بوده. هیچ وقت این انگشتر رو از دستش در نمی آورده. همه یک کسایی که میشناختنش این رو میگفتن و وقتی که جسدش پیدا میشه این انگشتر دستش نیست. پلیس احتمال میده که این قاتل که الان دیگه قاتل زنجیره‌ایه یک یادگاری، یک غنیمت از این جسد برداشته و این غنیمت همین انگشتر بوده. حدس میزدن که احتمالاً از قربانی‌های دیگه هم چیزی برداشته که پلیس هنوز متوجهش نشده، اما در مورد رندی خب اوضاع مشخص بوده. در مورد رندی هم این موضوع وجود داشته که اون خیلی کلاب و بار دوست داشته، خیلی وقتش رو میگذرونده توی بارهای مختلف. همون شبی هم که کشته شده به یک بار رفته بوده، اما من هیچ جا اسم بار رو پیدا نکردم. مشخصا اون باری نیست که اون دو نفر قبلی بهش رفت آمد میکردن، اما اسمش جایی ثبت نشده. خب الان که دیگه 3 قتل وجود داره، 3 قتلی که نشونه های خطرناک داره، پلیس دیگه خودش تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. از یک تیم حرفه‌ای متخصص صحنه جنایت میخواد که بیان و قتل ها و صحنه جنایت رو بررسی بکنن. خب توی بررسی ها توی مرحله اول مشخص میشه که 2 تار مو توی صحنه پیدا شده که متعلق به قربانی ها نیست. این تار مو توی خونه ی قربانی ها بوده، پس در مورد قتل کارول و رندین اتفاق افتاده بوده. 2 تار موی کوچیک که به ظاهر هم مردونه بوده روی تخت وجود داشته که متعلق به قربانی هاست. در مورد ماریان یکی از منابع نوشته که 1 تار مو در نزدیکی اون پیدا میشه، اما به خاطر اینکه جسد ماریان تقریبا وسط خیابون بوده، وسط یک کوچه ای بوده، پیدا شدن تار مو نمیتونه تأثیری توی پرونده داشته باشه و اصلا قابل استناد نیست. همین زمان جواب DNA مایک دوست به سر کارول هم میاد. هم تطبیق نمونه مو منفی بوده هم آزمایش دی ان ای. پلیس یه ذره شوکه میشه به خاطر اینکه توی این قضیه قشنگ وقت گوشی کرده بوده، یعنی کلی وقت گذاشته بوده برای تحقیق و بازجویی از مایک، در حالی که این آدم قطعا قاتل نبوده دیگه. دی ان ای که روی ماریان پیدا شده بوده باش تطابق نداشته و موها هم هیچ تطابقی باهاش نداشته. پلیس داره دنبال یک قاتلی میگرده که مثل روح میمونه، هیچ نشونه ای ازش نیست، هیچ کس ندیدتش، اصلا نمیدونن چه شکلیه. و این گشتنها یک اتفاق دیگه به همراه داره. 12 سپتامبر 1990 یک خانومی به اسم رابین اولدنبرگ توی خونش نشسته بوده، یک خانم جوونی بوده، داشته یه کیفی میبسته، شب قرار بوده بره خونه دوستش بخوابه، خیلی هم خوشحال بوده، یهو یک صدای تقی از یکی از شیشه ها میشنوه. رابین خیلی شوکه میشه، میترسیده، توی همون محلی زندگی میکرده که 3 قتل اتفاق افتاده بوده، خیلی اوضاع وحشتناک بوده، همه زنهای تنها میترسیدن و با خودش میگه که نه هیچی نیست، هیچ اتفاقی نیفتاده. همینجوری برمیداشته 2 تیکه لباس دیگر رو که یه تقه دیگه به شیشه میخوره. این بار دیگه مطمئن بوده توهم نیست، این توبه میری از اون توبه میری نیست. ها میشه اصلا سمت پنجره هم نمیره، انقدری عقلش میرسیده که توی این شرایط خطرناک اصلا به پنجره هم نباید نزدیک بشه. تماس میگیره با 911 و میگه که همچین اتفاقی افتاده و نیروهای پلیس سریع اعزام میشن به خونه رابین. وقتی میرسن اولین چیزی که پلیس به رابین میگه اینه که خیلی شانس آوردی، به خاطر اینکه یک نفری سعی داشته از پنجره پشتی خونت وارد بشه، حتی این در کشویی روی پنجره از بیرون رو هم کنده بوده و وقتی که صدای پلیس رو شنیده فرار کرده. خب پلیس داره منطقه رو بررسی میکنه و خیلی طول نمیکشه که یک آدمی این وسط پیدا میشه. یکی از مامورای پلیس داشته میومده سمت خونه رابین که متوجه یک فولکس واگن میشه که داره از منطقه دور میشه، جلوش رو میگیره و از این فولکس واگن جورج واترفیلد راسل پیاده میشه که از قضای مامور پلیس اون رو میشناخته. از کجا میشناختتش؟ این مامور پلیس یه شغل دومی داشته، نیروی امنیتی بار پاپاگایوز بوده، همون باری که هم ماریان اونجا میرفته هم کارول. توی اون باره اونجا مامور امنیتی بوده، دم در مراقب بوده، نمیذاشته سر و صدا و درد سر ایجاد بشه و از قضا توی اون بار این آقای جورج راسل رو حسابی دیده بوده. همیشه هم وای میستادن با هم دیگه حرف میزدن، گپ میزدن، راجع مسائل مختلف صحبت میکردن و الان که جلوی ماشین رو میگیره میبینه که جورج توی ماشینه. بهش میگه که چی شده؟ جورج از این مامور پلیس میپرسه، میگه که به خونه یک خانومی داشته حمله میشده، تو نبودی؟ من نمیدونم، احتمالاً سعی انتظار داشته که جورج بگه آره من بودم. جورج میگه که نه من داشتم رد میشدم. توی این مرحله پلیس دیگه دوست و آشنا و فامیل نمیشناسه، گواهی نامه و مدارکش رو ازش میگیره، استعلام میکنه برای اینکه ببینه که مثلا این آدم سابقه ای داره یا مسئله هست یا نیست و متوجه میشه که جورج راسل تحت تعقیبه. حکم دستگیریش صادر شده و گفتن در صورتی که نگهش داشتید و دیدیدش دستگیرش کنید. قصه چی بوده؟ آقای جورج راسل یک نشان پلیس علکی برای خودش درست کرده بوده و خودش رو پلیس جا می‌زده. مامورای اصلی پلیس هم فهمیده بودن و اسمش رو به عنوان تحت تعقیب ثبت کرده بودن و قرار بود اگر جای دیدنش دستگیرش بکنن. خب این رو که متوجه میشه پلیس، دستگیرش می‌کنه، میارتش تو ماشین که ببرتش به اداره پلیس. توی این مسیر تا برسن اداره پلیس من میخوام برم به گذشته جورج راسل و یکم راجع به خودش براتون بگم. زمان دستگیری جورج راسل اون 32 ساله بوده. متولد آپریل 1958 بوده در فلوریدا. پدرش جورج بوده، مادرش جویس. پدرش جورج دقیقاً جورج راسل بوده و این جورج، جورج راسل جونیور بوده. یعنی اسم خودش و پدرش یکی بوده. وقتی که خیلی کوچیک بوده مادر و پدرش از همدیگه جدا میشن و این با مادرش زندگی میکنه. همون زمان که میاد پیش مادرش، مادرش هم از اون منطقه‌ای که بودن از فلوریدا میاد به واشنگتن دی سی و اونجا زندگیش رو شروع میکنه. خب این کوچیک بوده، رابطش هم با مادرش بد نبوده. مادرش ازدواج میکنه. از این پدر خونده جورج صاحب یک دختر میشه و از لحظه‌ای که این دختر به دنیا میاد مادرش شروع میکنه به کل جورج رو نادیده گرفتن. دیگه بهش محبت نمیکرده، انگار وجود نداشته، هیچ اهمیتی برای مادرش نداشته و این خب خیلی براش دردناک بوده. در نهایت هم مادرش جدا میشه از اون ناپدری و وقتی که جدا میشه میگه من دیگه جورج رو نمیخوام و این بچه هیچ سرپرستی نداشته و در نهایت سپرده میشه. یک مدتی با پدرخونده زندگی میکنه، شما ببینید چه قضا وحشتناکی، یه مدتی با پدرخونده زندگی میکنه و بعد سپرده میشه به عمه یا خالش، دقیقا نمیدونم کدوم به خاطر اینکه این کلمه در انگلیسی مشترکه، اونها هم بزرگش میکنه. ما دقیقا نمیدونیم دورانی که جورج با پدرخوندش و این عمه یا خالش زندگی میکرده چی بهش گذشته، اما میدونیم که یک نفرت عمیقی از مادرش داشته، از مادرش بسیار متنفر بوده و دلیل همه بیمحبتی هایی که توی زندگیش دیده، دلیل همه تنهایی هاش رو مادرش میدونسته. خب الان ما متوجهیم که این جورج یک نفرت عمیق از زنان داره، مادرش رو نماینده همه زنای جامعه میبینه. اما در کنار همه این نفرت، همه جورج رو به جذابیت میشناختن. بسیار آدم کاریزماتیکی بوده، بسیار مؤدب بوده، بسیار خوشرفتار بوده، خیلی خوش سر و زبون بوده. محال بوده که مرد و زنی جورج رو توی بار، توی خیابون، توی محل کار ببینن و شیفته رفتار این نشن. اگر بخوایم مثلا کامل بگیمش، جنتلمن واقعی بوده توی رفتارش. به خاطر همین هم همه دوستش داشتن. اما یک زندگی داشته سراسر سابقه جنایی. یعنی همه زندگیش داشته خلاف میکرده، از دزدی و زورگیری و دعوا تا ورود غیر مجاز به خونه. این خلافاش هم فقط بیرون زندان نبوده، حتی میرفته توی زندان، توی زندان هم خلاف میکرده. یعنی یک سابقه این شکلی داشته. آخرین دست گلش هم این بوده که یک نشان پلیسی برای خودش پیدا کرده بوده و خودش رو جای پلیس جا میزده. خب اون زمانی هم که پلیس دستگیرش میکنه توی خیابون، توی ماشینش یک اسلحه پر پیدا میشه، یک چاقو و یک اسکنر پلیس. من دقیقا نمیدونم اسکنر پلیس چیه. این ستا توی ماشینش بوده. با توجه به اینکه تحت تعقیب بوده میگیرن میبرنش اداره پلیس برای اینکه بیشتر در موردش تحقیق بکنه. اولین چیزی که توی اداره پلیس به چشم پلیس ها میاد اینه که این جورج راسل سابقه ورود غیر مجاز به خونه داره. و ما میدونیم که دو مورد به خونشون وارد شدن و یک مورد هم داشته اتفاق میافتاده که پلیس رسیده. خب چی ممکنه باعث بشه که این آدم تو این پرونده ها دست نداشته، مخصوصا وقتی که میرفته به همون باری که ماریان همونجا میرفته؟ خب این برای پلیس یک نشونه ایه دیگه. پلیس شروع میکنه صحبت کردن باهاش برای اینکه بفهمن که این چی کار میکنه، چی کار نمیکنه، ببینن چیزی میتونن ازش بکشن یا نه. تو همون قدم اول میگه که ماریان و رندی، یعنی قربانی شماره 1 و قربانی شماره 3 رو میشناخته، اما ربطی به قتل اینها نداره. یعنی شما فکر کنید پلیس ازش پرسیده که تو اینا رو کشتین، گفته نه. من نمیدونم واقعا پلیس خیلی انتظار داشته که این صادقانه بیاد بگه من کشتم. حتی توی صحبتاش میگه که من ماریان رو شب قتلش توی بار دیدم، اما باش کاری نداشتم، حرفی هم باهاش نزدم، فقط دیدمش. خب این یه نشونه دیگه به پلیس میده که پس این هم شب قتل توی بار بوده. بعد از این حرف‌ها پلیس هنوز این رو به خاطر اون تحت تعقیبیه دستگیر کرده دیگه، به خاطر جعل نشان پلیس. بهش میگه که خیلی خب حالا که تو میگی هیچ ربطی به اینا نداری، بیا آزمایش دی ان ای بده. و خیلی جدی میگه نه. اما اینجاش جالبه. این آدم از لحظه دستگیریش تا تمام طول بازجویی بسیار جنتلمن و مؤدب و خوشرفتار و خیلی با لبخند بوده. لحظه ای که بهش میگن بیا تست دی ان ای بده، تبدیل میشه به یک آدم عصبی بی ادب و میگه که تا وکیلم نیاد من هیچ حرفی نمیزنم. خب این هم یک نشونه دیگه ای برای پلیس بوده، ولی خب به خاطر اینکه این به این جرم دستگیر نشده بوده، نمیتونستن به زور ازش تست دی ان ای بگیرن. پلیس میگه چیکار کنیم چیکار نکنیم، حالا که یک تصویر کلی داریم از مظنونمون، بذار بریم به همون بار پاپاگایوس. میره اونجا، پلیس رو شروع میکنه صحبت کردن از همه ی آدمایی که اونجا پاتوقشون بوده. از قضا یکی از مامورای امنیتی میگه که اون شب من جورج راسل رو دیدم که با یک خانومی از بار رفت بیرون. یه سری توصیفات از این خانوم میکنه، مثل رنگ مو و قد و قواره و اینها. بسیار شبیه ماریان بوده، اما دقیق نمیتونسته بگه ماریانه. یعنی نمیتونست اگه عکس رو نشونش بدن بگه آره همین خانم بود، ولی اون نشونه هایی که دیده بوده خیلی شبیه ماریان بوده. خب الان پلیس یک شاهد داشته، یک انگیزه پیدا کرده بوده که بیشتر دنبال این آدم بگرده. مشخص میشه که این اون شب توی بار با یکی دوستاش بوده به اسم اسمیتی. میرن سراغ این اسمیتی و میگن که تو اون شب با این تو بار بودیم؟ میگه آره ما با هم تو بار بودیم، نوشیدنی میخوردیم، من یه چند دقیقه ازش غافل شدم، بعد اومد به من گفتش که ببین میشه این کلید وانتتو به من بدی، ماشینتو امشب به من بدی، من با یه دختری آشنا شدم، میخوام ببرم برسونمش. منم گفتم اوکی بیا این کلیدو ببر، بعد ماشینو برگردون، من میخوام برم خونه. میگه که جورج رفت ماشین منو برد و اون شب بر نگشت، ماشین من رو نیاورد. من خیلی منتظر شدم، در نهایت آخر شب مجبور شدم تو تاریکی خودم تنها برگردم خونه. فرداش ماشین من رو آورد و به من گفتش که دیشب دختری که داشتم میبردمش زیاد مشروب خورده بوده، توی ماشینتو بالا آورده، من مجبور شدم که ماشینت رو تمیز بکنم، به خاطر همین طول کشید. اسمیتی میگه من وقتی وارد ماشین شدم بوی استفراغ توی ماشین نمیومد، بوی خون میومد. یک نکته ای رو به عنوان کسی که خیلی حس بویهایش قویه در مورد بو بگم. ما دو مدل بو داریم، بوهایی که استشمامشون میکنیم و بوهایی که توی تنفس برمیگن، یعنی یک دور هوایی که داخل میکشیم و یک دور هوایی که بیرون میدیم. خیلی وقتها بوی غذاها رو ما از داخل حس میکنیم، یعنی غذا رو میخونیم و وقتی نفس میکشیم بوی غذا رو از بینیمون بیرون میدیم. به خاطر همین بعضی غذاها ممکنه در ظاهر برامون خوشبو باشن اما وقتی میخوریم خوشمون نیاد. دلیلشون حس بویایی ثانویه است، اون حس بویایی دومه که با بیرون دادن نفس حسش میکنیم. خیلی از بوها مثل بوی خون هم ممکنه اون لحظه اولی که میکشی حسش نکنی، اما وقتی دوباره بازدم میدی ممکنه که اون بوه رو حس کنی. یک بوی شبیه به بوی آهن داره خون، ممکنه که حسش کرده باشید. این اسمیتی هم میگه که من وقتی نفس میکشیدم توی ماشین بوی خون حس میکردم، بویی که معلوم بود که اینجا کسی بالا نیاورده. خب این حرف رو که پلیس میزنه، پلیس میره شروع میکنه زیر و رو کردن این ماشین برای اینکه ببینه چیزی پیدا میکنه یا نه. در نهایت روی یک کوسنی که توی ماشین بوده یک لکه خون پیدا میکنه. خب کوسن رو میفرستن برای آزمایش و اون زمان گفتم که جواب آزمایش ها هم طول میکشیده، ممکن بوده هفته ها یا شاید ماه ها طول بکشه. پلیس به همین قانع نمیشه دیگه، شروع میکنه تحقیقات بیشتر کردن. اما حالا که خون داشته از داخل ماشین اسمیتی، مجوز گشتن خونه جورج رو هم میگیره. همزمان این مجوز رو هم میگیره که هم ازش نمونه مو بگیرن هم ازش تست دی ان ای بگیرن. میرن خونه جورج و شروع میکنن خونه جورج رو گشتن. توی خونهش یه ساک ورزشی پیدا میکنن که پر از شماره تلفن بوده. یعنی شما تصور کنید که طرف یک عالمه شماره تلفن از خانمهای مختلف گرفته و ریخته توی یک ساک ورزشی. شروع میکنن تماس گرفتن با این خانمها برای اینکه ببینن که این خانمها چیزی میدونن یا نه، چیزی دیدن یا نه. اتفاقا یکی از این خانمها مهمترین سرنخ رو به پلیس میده. این خانم میگه که من آخر آگوست با این آقا قرار داشتم، با جورج، منتظر شدم و نیومد. آخر آگوست همون موقعیه که مقتول سوم به قتل رسیده، رندی. میگه که اون روزی که قرار داشتیم من صبر کردم، این نیومد، من خیلی هم ناراحت شدم. اتفاقا رفتم خونه، بعدم به من زنگ زد، از من عذرخواهی کرد، گفت یه بار دیگه این فرصت رو به من بده همو ببینیم، و وقتی که ما همدیگر رو دیدیم برای عذرخواهی به من یک انگشتر هدیه داد. خب الان احتمالاً فهمیدید که کدوم انگشتر رو میگم. شما تصور کنید رفتی یه نفر رو کشتی و بعد با خودت میگی آخ من امروز قرار داشتم، پس انگشتر این مقتول بیچاره رو با خودم میبرم و هدیه میدم به دوست دختر آینده‌ام. خیلی تصویر ناراحت کننده ایه. میگه که یک انگشتر طلا بود، یک سنگی هم روش بود. نشونه هایی که میده بسیار شبیه چیزیه که ما میدونیم از رندی گم شده. پلیس میگه خیلی خوب این انگشتر رو میتونی به ما بدی؟ میگه که نه، حقیقتش من هدیهش دادم به یه دوست دیگه‌م. خب پلیس میگه که یک نشونه‌ای بده ما بریم سراغ این دوست. میگه تا جایی که من میدونم آخرین باری که دیدمش این داشته میرفته فلوریدا. پلیس میگه اشکال نداره، آدرس خونه خانواده‌اش رو بده. میرن از خانواده‌اش پرسوجو میکنن، شماره تلفنش رو توی فلوریدا پیدا میکنن، تماس میگیرن با یک پلیسی که بره سراغش. میگه که خب این انگشتر رو داری؟ میگه نه من پول لازم داشتم، بردم یه مغازه فروختمش. پلیس دوباره آدرس مغازه رو میگیره، میره دم در اون مغازه. خوشبختانه این مغازه دار دیگه انگشتر رو نفروخته بوده، اما سنگش رو از رکابش جدا کرده بوده، ولی جفتش رو در دسترس داشته. این جفتش رو میده به پلیس، پلیس این رو میاره، نشون خانواده رندی میده و اونها تایید میکنن که این انگشتر متعلق به رندیه و خب دیگه مهمترین سرنخ رو پلیس داشته. همین زمان جواب تستا و آزمایش خواهم میاد. نتیجه تست خون توی ماشین اسمیتی مشخص میکنه که این قطره خون متعلق به مریم بوده. از اون طرف حالا که نمونه مو و دی ان ایش رو هم داشتن، مال جورج رو داده بودن آزمایش و تطبیق اعلام میشه. نمونه مویی که در صحنه جرم رندی پیدا شده بوده و کارول متعلق بوده به جورج و نمونه دی ان ای که روی بدن ماریان پیدا شده بوده متعلق بوده به جورج، خب الان تونستن به سه تا پرونده ربطش بدن. در کنار جسد ماریان بعضی از منابع نوشتن یک مقداری الیاف پیدا شده بوده که این الیاف بسیار شبیه موکت کف ماشین اسمیتی بوده. این رو هم پلیس داشته. خب الان دیگه کامل بوده مدارک برای اینکه بفرستنش دادگاه. در پاییز 1991 دادگاه‌های جورج راسل شروع میشه. تیم وکلاش توی دادگاه تلاش میکنن این موضوع رو مطرح کنن که اصلا این سه تا قتل به هم دیگه ربطی ندارن و پلیس با ربط دادن این سه تا قتل به هم اشتباه کرده و موکلشون قاتل نیست. میگن که این سه تا قتل سه شکل مختلف بودن، سه جور مختلف قتل اتفاق افتاده و نمیتونن به هم دیگه ربط داشته باشن. هیچ نشونه‌ای وجود نداره که اینا به هم ربط دارن. از طرف دیگه پلیس وظیفه‌شه بره سراغ دوست پسرای سابق و همسرای سابق این مقتولین و از اونا پرسجو بکنه. اونها قاتلن، همه این قتل‌ها انگیزه شخصی داشتن. یه چیز دیگه‌ای که توی دادگاه مطرح می‌کنن اینه که همه موکلشون رو به عنوان یک آدم بسیار خوش اخلاق، یک آدم جذاب، یک آدم دوست داشتنی می‌شناسن و هیچ کس از این سابقه خشونتی ندیده که این پرونده رو ربط بده به اینها. با وجود همه این صحبتایی که میکنن، دادستان خیلی دستش پر بوده. هم نمونه علمی داشته، یعنی در حقیقت مو دی ان ای، هم ماجرای انگشتر رو داشته، هم یک شاهدی داشته که دیده بوده ماریان داره با جورج اسمیت میاد بیرون. و با وجود همه اینها دیگه وکلاش عملا کاری نمیتونن بکنن. در نهایت در اکتبر 1991 اون رو گناهکار اعلام میکنن در سه اتهام قتل. بهش دو حبس ابد و 129 سال زندان بدون امکان درخواست آزادی مشروط میدن. جورج راسل الان توی زندان داره دوران محکومیتش رو میگذرونه و هرگز قرار نیست آزاد بشه. هرگز هم اعتراف نکرده که گناهکاره. به خاطر همین یک عالمه سوال برای ما باقی گذاشته. چطور ماریان رو راضی کرده از توی بار بیاد بیرون؟ بهش چی گفته؟ چطور راضیش کرده سوار وانت اسمیتی بشه؟ چطور وارد خونه رندی و کارول شده؟ چطور قربانی‌هاش رو انتخاب می‌کرده؟ آیا قبلاً میشناختتشون؟ آیا قبلاً رابطه عاطفی با اونها داشته؟ آیا دلیل خاصی داشته که این قربانی‌ها رو انتخاب می‌کرده؟ چی بین اینها اتفاق افتاده؟ اون لحظه‌ای که اینها رو می‌کشته به چی فکر می‌کرده؟ آیا دوچار جنون شده بوده یا نه کاملاً آگاهانه این کارها رو می‌کرده؟ به خاطر اینکه اعتراف نکرده ما هیچی نمی‌دونیم و فقط می‌تونیم حدس بزنیم. ولی یک چیز رو مطمئنیم، با یک قاتلی طرف بودیم که زنها رو به شکل وحشیانه‌ای می‌کشت و فکر می‌کرد که با جسدشون اثر هنری خلق کرده. اگر نظری در مورد این ویدیو دارید حتما برامون کامنت بذارید، به خاطر اینکه ما از خوندن نظراتتون خوشحال میشیم و تلاش میکنیم که همه اونها رو بخونیم. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، به خاطر اینکه خیلی به ما کمک میکنه و ازتون ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.